أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم
صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث محاسبه به این آیه رسیدیم، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. وقتی تذکر بحث محاسبه را فرمایند، در پایان علتش را این جمله بیان فرمود که چرا باید سخت مراقبت کرد، تقوای خدا را داشت، به خاطر اینکه ان الله خبیر به ما تعملون، خداوند به آنچه انجام می‌دهی خبیر است. روانتر این بود که بفهمد ان الله خبیر به عملکم، ان الله خبیر به اعمالکم. خدا به اعمال شما آگاهه. خود بحث خبیر به جای علیم که آمده، اشاره داره به آگاهی دقیق، نه به هر اطلاعی. کسی که بهش گزارش هم بدن علم پیدا میکنه. حتی علم مراتب داره دیگه. مثلا به یه نفر گزارش بدن که فلانی این اشتباه را انجام داده، میشه عالم یا علیم به کار فلان فرد. اما خبیر عالمیه که به خبرویت علم پیدا کرده، علم به ظرائف دقائق و علم ظریف و دقیق. خودم نفهمد به اعمال کن، نه به نفس عمل. به ما تعملون فرقش با به اعمال کن در اینجاست که سیر عمل هم مورد توجهه، یعنی از نحوه عمل، از شروع شدن حال درونی برای عمل تا تحقق عمل، یعنی انگیزه، حالات، کیفیات نفسانی یه منجر به عمل به اضافه کیفیت انجام عمل. چون گاهی وقتا خود کار خیریه، کمک کردنه، قرآن خوندنه، و ولی سیرش سیر منفیه، یا انگیزش انگیزه باطلیه، یا نحوه انجامش نحوه انجام درستی نیست. تمام این موارد باید مورد لحاظ باشه. و اتفاقا اون ظرافت بحث محاسبه تو همین قسمت هاست. وگه نرس کردم نوع ما یادمون میمونه که ما 40 ساله داریم نماز میخونیم، ولی تو نماز چقدر حواسمون جمع بود اینا یادمون نمیمونه. خیلی با افتخار میگیم که خب ما نماز قضا نداریم، تا حالا نماز قضا نداشتیم، ولی خب نمازهای ادا چقدرش نماز بود؟ اون که دقت نمیکنه. با چه انگیزه هایی خونده شد، با چه حالاتی ادا شد، اول عمل با چه انگیزه شروع شد، در طول عمل چقدر انگیزه همراه ما بود و چه انگیزه ای. گاهی وقتا اولش مثلا به اندازه چند لحظه آدم حواسش جمع، بعد دیگه مثل کار عادتی عمل همینطور انجام میشه. عمل بدون انگیزه هم بدون ارزشه. حالا برای اهل معرفت و اهل خدا که میشه این عمل هوا منصورا، هیچ ارزش نداره. ولی حالا خداوند با رأفت و رحمتش برخورد کنه اون امر دیگه است. ولی عمل بی خدا عمل صفر. ریایی نه ها، بحث ریا مطرح نیست. یه فردی داره عمل میکنه، نماز میخونه، تک و تنها اصلا ریا هم نمیکنه، و تو نمازش توجهش مستغرق در خدا نیست. اینجا یک شیئی هست و خدا نیست. شیء منهای خدا صفر. و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هر کاری که انجام میدادن سراغش میان و اون فعل و عمل را پوچ میکنیم. البته معنای دقیق ترش اینه که نه اینکه پوچش میکنیم، پوچ هست. خدا چیزی را نمیزنه، چیزی که موجود باشه از بین ببره، معدومش کنه، چیزی که درسته رو خراب کنه. فجعلناه هباء منثورا یعنی اصلا این هباء منثور هست، این ناچیزه، چیزی نیست. اگر شما به این جمله‌ای که اکثر افراد عربیش را معتقدن اما به فارسیش باور نداریم، اون چیه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هیچ کاری، هیچ فعلی، هیچ حولی، هیچ قوه نیست. اینو میشه خاموش کنیم بالای سر منو؟ مگر از جانب خدا. خب چند تا فاعل ما داریم تو هستی؟ چند تا؟ توحید اینطور نیست بگیم ما توحید را پیدا کردیم. توحید شنیدنی و گفتنی نیست. خیالتون راحت، همه ما از دم مشرکیم، همه ما از دم. حد اقل توحید توحید افعالیه، این که فرد هیچ فعلی را نبیند جز فعل خود. ما یه رفیقی داشتیم، ایشون وقتی رفته بودیم خدمت استادمون گفتیم آقا برای سلوک رفیق هم لازمه یا نه؟ فرمودن بله حتما لازمه. گفتیم پس یه رفیقی برای سلوک به ما معرفی کنیم که بشینیم با هم باشیم. بعد یه رفیق پیرمردی داشتیم، با همیشون رفاقت میکردیم. اون رفاقت معنا داره ها، تو فضای هر کسی هم که بخواد در هر حدی مسیری را طی کنه، حتی همین ایمان ظاهریش باید رفیق داشته باشه، وگرنه ذوب میشه. رفقایی که همدیگر رو کمک کنن. میشستن با هم این رفقا شاید روزی چند ساعت، البته به حسب کار و مشغله ها اینا تنظیم میکردن. یادم که وقتا مثلا با هم قرار میذاشتیم یه بعد از ظهر تا شب هم تو با هم گفتگو و گاهی وقتا هم گفتگو نداشتیم، همش میشستیم کنار. ایشون یه بار میخواست بره زیارت، خب ما توی زیارت اتفاقا هفته پیش هم راجع به زیارت صحبت شد که عرض شد معرفت امام کلید اصلی زیارته و اگر کسی زیارته با معرفت امام بره همه اجزای زیارت براش معنادار میشه. یعنی کسی که امام را شناخت که واقعا حیه، بعد دیگه به طور طبیعی اذن دخول میگیره. به طور طبیعی الان امام زمان اینجا باشن که ما بدو بدو نمی کنیم جلوشون، صدا بلند نمی کنیم، که سرمون دازیم پایین، آرام راه میدیم با خضوع با خشوع با توجه. اون کسی که معرفت امام را داره این حال را پیدا می‌کنه. بعد یه بار این رفیق ما میخواست بره کربلا، خیلی سال پیش. بعد استاد ما بهشون فرموده بودن که اگر میری زیارت امام حسین نرو، اگر میری اونجا امام حسین را زیارت کنی به هیچ عنوان نرو، یا اگر میری امام امیرالمؤمنین را زیارت کنی پس ابدا نرو، منعش کردم. یعنی تو باید از امام عبور کنی، اونجا اگر غیر خدا دیدی زیارت برات مضره. حتی اینو به ایشون گفتن، خیلی های دیگه از شاگرداشون میرفتن زیارت، بعد میگن التماس دعا رفتی زیارت امام حسین، مثلا ما هم ملتمس دعا هستیم چه بچه. قبل از اینکه امور دارای مراتبه، برای یه نفر امام حسین دیدن میشه شرک، نباید ببینه. برای ما ها امام حسین زیارت کردن یک فضیلته که شاید حاصل بشه انشاءالله برای انتقاط فهمته. ما ها که دیدار گش و آهک و آهن میریم، دیدار ذریح میریم. حالا خداوند از باب لطف و مرحمتش یک جایزه ای هم میده، اگر حد اقل صحت نیتی توش باشه. ولی حالا اون که به دیدار مثلا واقعا زیارت امام حسین برسه که هنری کرده، کرامتیه برای ما ها. بهشون فهمده بودن که زیارت امام حسین نمیری دیگه، بجا فهمده. حالا این که اگر جایی باشد کاری باشه خدا نباشه خب بی‌معناست. لا حول ولا قوت الا بالله. خدای شما چقدر فاعله، شما چقدر فاعلی. تحتی که من انجام دادم، من نماز خوندم که شما خدا ندارین که. همون استغفر الله ربی و اتوب الیهی که آدم میگه من دارم به خدا رجوع میکنم، خود شرک. توحید مراتب داره، بعضی از مراتب توحید کمرشکنه. یعنی همینطور نیست یه عشقی داشته باشه و مثلا یه اونم به عشق خدا، نه از نمیدونم خوف گناه و از چی و چی گریه کنه، نه واقعا به عشق خدا گریه کنه. اینا ابتدای اصلا توحید نیست. به یک موقعیت هایی فرد میرسه که باید امام رو نبینه، در این حال نمیتونم امام رو نبینه چون واسطه فیضه، نمیشه. باید نبینه چون فقط باید خدا ببینه. و تبتل الیه تبتیلن، از همه چیز منقطع شد. بعد از طرفی خب یک سری امور وسائط فیض خدا، اینها کمر فرد را در راه سلوک میشکنه. به هیچ عنوان نمیشه از این قسمت ها فرد رد شه، یعنی از توحید مثلا به توحید نمیتونه برسه، به توحید فعلی خدا، توحید افعالی. باز از توحید افعالی به توحید اسماء و صفات نمیتونه برسه فرد، و از توحید اسماء و صفات به توحید ذات نمیتونه برسه. این که همینطوری نیستش که، توحید به گفتن که نیست که فرد موحد بشه. قول لا اله الا الله تفلحون. اینقدر لا اله الا الله بگو که بشی لا اله الا الله. این حبطت اعمالهم که مال کفار نیست، مال همه ما هست. همه ما عملی که اونجا خدا نباشه، الان برهانش هم عرض کردم، فاعل فقط خداست. اگه من احساس کردم فاعل منم چی شد؟ فعل از خدا بریدم، از فاعلش بریدم، فعل میشه پوچ. یعنی هر جا چه آدم احساس کرد خودش داره کار انجام میده، خودش داره استغفار میکنه، چه آدم احساس کرد که توجه به خدا منقطع شده در درونش، حواسش پرته، داره نماز میکنه، حواسش پرته، این نماز هفته دیگه. همتون خیلی چیز دید، این سمون بکمن امیون و اون لایرجعون مال که؟ مال کفار. فقط اتهای مال اعلم علماست. این آیه علماست، علمای دین. سمون بکمن امیون یعنی علمش نمیذاره به فهمه دیگه، چیزی برای این هست، میگه خب با اون چه من درک میکنم جور در نمیاد. هر کسی به حسب خودش سمون بکمن امیون داره دیگه. این نامه هایی که بین دوتا عالم بزرگ نوشته شده و مرحوم علامه طباطبایی بین این شش تا نامه یک محاکمه، یک قضاوتی انجام دادن. این نامه ها چاپ شده، هم قدیما چاپ شد، هم مرحوم علامه تهرانی این نامه ها رو دوباره با اون به اصطلاح حواشی مرحوم علامه طباطبایی چاپ کردن، خودشون هم باز یک حواشی دیگه بهش زدن تحت عنوان توحید علمی و عینی چاپ شد. نامه ها بین دو نفره، یک عارف، یک فیلسوف بزرگ، مرحوم آیت الله کمپانی، آیت الله قربی اصفهانی، استاد مرحوم علامه طباطبایی. کم آدمی نیست. اون عارف هرچی میگه این نمیتونه بپذیره، اصلا نمیتونه بپذیره، با قواعد فلسفی که خونده جور در نمیاد اصلا. مگه حضرت موسی میتونه بپذیره کار خضر را؟ خضر چی کار میکنه؟ راحت سر میبره میگه خدا کرد. اون توحید فعلی علی. نه که تو ذهنش بگه حالا من تواضعا میگم خدا، واقعا احساس میکنه که خدا کرد. یه بار حالا نمیترسم بعضیش بگم به یک جاهای بدی منجر میشه، ششه بگم. یه بار صحبت سر همین توحید فعلی بود، بعد صحبت شد سر شمر. بعد آخرش به اینجا اسمون شمر کار خدا رو کرد، اصلا خدا سر امام حسین رو برید. میشه لا حول ولا قوت الا بالله بگیم بعد این اون مستقل عمل کرد؟ درکش سقل داره البته اینا. این که میزنیم تو سر شمر به خاطر اینکه همون فعل را از خودش دید. بعد خدا میخواست که امام حسین اصلا اینطوری بشه. خدا میخواست. ان الله شاء ان یراک قتیلا، وگرنه اگر امام حسین خودشون نمیخواستن اصلا محال بود اون بتونه سر امام حسین رو بگیره. از توی روایتی هم هست اینطوری، حالا یادم نیست، شی مسموعه، خودم ندیدم جایی که یک کس دیگه آمد بشینه سر امام حسین رو ببره، بعد ازت نگاهی کردن گفتن نه تو نیستی این فرد، پاشو برو. همین حرف امام حسین منقلبش کرد، شمشیر برداشت به سپاه عمر سر تاخت. توحید یافتنیه، باید فرد بگه بیابد، گفتنش از یافتنش باشه. و یعنی هر چیزی بیرون از وجود شما هیچ سودی به شما نخواهد داد، هیچ چیز. اعلم علمای دهر بشه آدم بفهمه کیا چیا گفتن، بفهم خوبم بفهمه، ذهنش هم عالی باشه، چی کارش میکنه، چه جوششی درش به وجود میاره؟ هیچ. بله، خوندن مطالب بیرونی اگر به اینجا منجر بشه که اون حقایق در درون دوباره بجوشه به درد خورده، وگرنه علمیه که به درد صاحبش نخورده، فقط به درد موعظه کردن دیگران میخوره، به درد باش مانور دادن میخوره. این حرفا، حرفی که گره از گویندش باز نکرده. خب اصلا کل دین هم برای اینه، همه دین آمده که ما رو به حقیقت توحید برسونه، غیر مادون توحید هر کار بشه بی‌ارزشه. یه اشاره دیگه بکنم، این اشهد ان لا اله الا الله یعنی چی؟ شهادت میدهم دیگه، نه؟ اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان علی ولی الله یعنی چی؟ شهادت کی معنا داره؟ شما میگید من شاهدم که این آقا زد تو گوشه اون آقا، کی معنا داره؟ وقتی شنیده باشیم اون شهادت میشه؟ شهادت فرع بر تحمل اون موضوعه، یعنی باید صحنه را حس کرده باشه. اون شهادت نیست، باید بگم من شنیدم که میگفتن این آقا زد تو گوش اون آقا. خب یعنی اول باید مشاهده باشه بعد شهادت معنا میده. خب کی مشاهده کرده حقیقت توحید را، حقیقت نبوت را، حقیقت ولایت را؟ و اینا معنا داره. این که گفتن مقدمه نماز اینه، یه وقتی توی حقایق شرعی خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی را بفهمیدن که یکی از عللی که چینی ها و هندی ها و اینا به شرک افتادن نوع بیانهای توحیدیشون بوده. چون میدونید این بودا و کنفوسیوس و تائو و لاوتسه و اینا همه ادیان توحیدی بودن، اینا خیلی حرفای ناوی دارن توش. مرحوم علامه طباطبایی با این هانری کوربن متون لاوتسه و به اصطلاح تائو و اینا رو میخوندن، بعد فهمده بودن که ظاهرا متون به نظر حالا مال الان نیست، چند سال پیش که فهمیده بودن لاوتسه خیلی به توحید ما نزدیکه. منتها نوع بیانی که در کیفیت معرفی توحید اونا داشتن، بیانشون بیان استعاری نبوده، بیان شفاف و صریح بوده. این بیان شفاف و صریح نتونستن هضم کنن نفوس، از توش شرک در اومده. به همین خاطر یکی از کرامت‌های زبان قرآن وجود متشابهات و نوع بیان خاص. همین اشهد ان لا اله الا الله رو نفوس عمومی میگن خب من شهادت میدم دیگه، یعنی من فهمیدم دارم میگم. یک کسی دقت میکنه میگه خب این شهادت باید فرد احاطه داشته باشه، شهادت بدون احاطه نمیشه. اگه گوشه ای از ماجرا شما دیده باشه نمیتونی شهادت بده. کی احاطه داره بر توحید؟ خود خدا. کی داره میگه اشهد ان لا اله الا الله؟ خود خدا. از زبان کی؟ از زبان شما. روشنه؟ من دارم میگم. بعد میفهمدن طوری از آن، به بعضی از شاگرداشون طوری از آن بگو که گویی خدا داره میگه، نه اینکه فکر کنی فاعل خداست مجازن در اینجا، نه اصلا خود خداست داره میگه اشهد ان لا اله الا الله و نه بی معنا. اصلا اشهد ان لا اله الا الله غیر از اینکه خود خدا بگه اصلا بی معناست. بیزم نیمم چه این بادی ها رو ورود کردیم. خب حالا اینا رو اگر رفقا دوستان اولا که زفت نکنن بحث امشب رو تا اینجا که گفتیم اونا که زفت کردن پاک کنن، ثانیه هم اگر سقل ایجاد کرد به ذهنتون اصلا بهش فکر نکنید. اون اشهدو مقدمه نماز است، نمازی که خلوت خاصه با خداست مقدمات داره. حالا برای نفوس معمولی که درک کمیدن، همین که مثلا قبل نماز یه مقدار از دنیا بکنن، مثلا از کار و کاسبی و شرکت، یک اذان و اقامه بگو که ذهنت چی بشه، خیلی یه کمی فاصله بشه دیگه، هر کسی یه چیز میفهمه از این اشهد. باز همینی هم که گفتم این خداست داره میگه اشهد، این خودش تا دارای مراتب بیشمار، مراتب بیشمار. اینطور نیستش که همینطور این بگه خب این گفت و شنیدیم. اصلا این گفتن و شنیدن به درد نمیخوره تا وقتی که خود فرد از درونش حقایق غلیان نکنه. شنیدن ها سودی نمیده مگر اینکه باز گفتم شنیدن مقدمه ای باشه این حقایق در درون خودش بیابه، مثل بذر در درون خودش با اینا کار کنه. بعد اون وقتی که اصلا نمیشه حواسش پرت بشه تو نماز، اصلا نمیشه هر کار بکنه حواسش پرت کنه نمیتونه، هر کار بکنه حواسش پرت بشه تو زیارت نمیتونه، تو زیارت هم دیگه توجهش به یک امامی در یک قالبی نیست، تواصلش به یک چیز دیگه است که اونو تو جلسه پیش نگفتم، این جلسه هم مصلحت نیست گفتم. همینا مراتب داره دیگه. پس این قضایا تا آدم در درون خودش مثل بذر نکاره و عمل به عمل نیاره، شنیدن‌های بیرونی هیچ سودی نمیده، هیچ سودی. یکی بار دیگه هم از کردم المعرفت و بذر المشاهده، همه معرفت ها برای اینه که آدم مثل یک بذر در درون خودش بذاره تا کم کم جدا کار کنه. اصلا ما کاری مهمتر از این که ذره ناچیز به حقیقت هستی وصل بشه نداریم؟ مگه داریم چیزی از این مهمتر؟ داریم کاری از این مهمتر داریم تو این عالم؟ و این وقتی حاصل میشه که آدم از خودش اصلا منزجر بشه، اصلا منزجر بشه، بیزار بشه. وقتی از خودش بیزار شد دیگه این که من اینو میخوام اونو میدم، اینجا برسه کارم به اینجا برسه شرکتمون اینجا بشه، اصلا همه میره. اونم که از خودش بیزار بشه کی بیزار میشه؟ نه این که از کارهای بدش بیزار بشه، فرض میکنه اصلا شما معصوم، چون این هی میاد تو ذهن آدم که از کارهای چه کارهای بدی کردیم مثلا بیزار بشیم از این کارهای بد. این نیست، از خودش، از دوئیت. فقط دوست داره خدا باشد و بس و سلام. خب اون آیه پس ان الله خبیر به ما تعملون اینطور شد که خداوند شما اعمالتون، کیفیت انجام اعمالتون، انگیزه های در اعمال همه رو میداند، اونم به خبرویت، به خبرویت میداند، نه صرفا میداند. بعدم میداند چی؟ در متن تمام اینها حضور داره. بعد یه همچی محاسبه سخت دیگه، چطوری میشه همچی اینطوری آدم خودشو محاسبه کنه؟ بعد اونجا میفهمم که ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. از اونهایی نباید، میخوایم این محاسبه رو انجام بدیم، چجوری میشه این محاسبه رو انجام داد که بعد آدم در محاسبه خودش به اونجایی برسه که خدا میخواد؟ چه محاسبه برای چیه؟ برای رفع نقاط ضعف دیگه. نقاط ضعف که فقط گناه نیست، گناه فقط بودن. کسایی که میگفتن ما 6 ماه یه خطور منفی از ذهنمون نگذشته، یه خطور منفی، خطور که اصلا فعلی نیست، گناه هم نیست، ولی اینم محاسبه. اتفاقا محاسبات اینا سخت تره، مراقبه ها و محاسبه ها تو سطوح بالای از سلوک به مراتب شکننده تره تا محاسبه های ابتدایی. کار نداره این محاسبه ابتدا آدم فکر کنه چه گناهی کرده استغفار کنه، یا چه فکر بدی کرده استغفار کنه، یا یعنی تو نمازش مثلا ریا کرد یا حواسش پرت بود استغفار کنه، با یه اندک تعاملی حاصل میشه اینا، کار نداره که. اگر البته اون نفس پلید هی صحنه سازی نکنه، هی توجیه نیاره وسط. اگه اصلا آدم میبینه محاسبه خیلی سخته براش، این نفسش خیلی وضعش خرابه، چون دین خیلی سهله. اگر دید یه جایی داره سخت یه کار رو انجام میده، یعنی این به این کار سر راش مانع وجود داره دیگه، پیچه میخواد بپیچونه، سخت داره میپیچه، این مانع وجود داره دیگه. این نفس وقتی که آدم اینو نمیشه سخت محاسبه میتونه بکنه، یا نمیشه محاسبه بکنه، یادش میره. از یه 10 ساعت دیگه صبح بیدار شده، حالا نه شب میخواد بخواد 10-12 ساعته، تو 10-12 ساعت نمیدونه چه کار کرده. یه چیزی به این سهلی، یعنی خیلی نفس نیاز به دارو درمان داره. اونم کارهای ظاهری، بین چه اعمالی انجام داد و نیتهایی که محسوس بود براش. من الان میفهمم که الان با چه انگیزه دارم برای شما صحبت بکنم، که ظریفترین چیزاش هم میفهمم. یه جایی داستانی میگم که مثلا خودم رو بزرگ کنم، همه چه آدم میفهم. بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. خوب آدم میفهمه چیزایی که خوب میفهمه تو مشتشه. وقتی که نمیتونه محاسبه کنه، این نفس خیلی سر راه اصلاح خودش داره مانع پیش میاره. این یعنی یه نفس خیلی ضایع شده. بعد خب ان الله خبیر بما تعملون، برای اینکه این کار رو حالا محاسبه های عالی را انجام بده چه کار کنه؟ فهمت حالا این آیه بعدی راه و رسم اینه که زمین سازی برای محاسبه درست بکنه، محاسبه ای که اگر گناه هم نکرد بتونه خودشو محاسبه کنه. این محاسبه تا وقتی که انسان به حقیقت اون فنا نرسیده جریان داره، وقتی به فنا هم رسید که دیگه تکلیف نداره. بعد چجوری میفهمم؟ ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، از اونهایی نباشید که خدا را فراموش کردن. این خدا را فراموش کردن، این نسیان به معنای نسیان اصطلاحی در ابتدا نیست، نسیان عمدی. چون نسیان عمدی و نسیان سهوی اصلا چیه؟ مورد عفه. پیامبر فرمودن 9 چیز مؤاخذه نداره، یکیش نسیان. کسی نمیدونه یادش رفت روزشو خورد، ما گناه کرده؟ گناه نکرده دیگه. اولا احادیثی که به نام احادیث رفعه، رفع یعنی برداشتن، رفع عن امتی تس، 9 چیز از امت من برداشته، ما لا یعلمون من سهر نسیان چی. اما این یکی، ضمن این که توی دعاها هم خداوند به ما یاد داده که دعا کنین اینجوری، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. نمیشه دعا یاد بده بعد بری شما این دعا رو بکنین بعد من اجابت نمی کنم. همیشه اجابت ها قبل از دعا دستور به دعاست. دعا همان، اجابت همان. متعالی دعا نکته داره که یه وقتی اگه لازم شد راجع به این دعاها صحبت کنیم. خیلی از این دعاها دعای ما نیست اصلا، مثل یک توتی که بگه خدایا به من را استاد دانشگاه کن، این دعاش مستجاب میشه؟ این دعای اون نیست. چیز شنیده داره تکرار میکنه. دعا اونیه که از درون میجوشه. باز یه وقتی آدم گرفتاری داره این ور اون ور میزنه به استیصال ولی نرسیده، یه وقتی به استیصال رسیده و سراغ این سراغ اون، اصلا حال دعا براش پیش نمیاد. یه وقتی اصلا از درون بهش انگار القا میشه که باید اینجا دعا کنه، اون دعا میکنه، اونجا هم اجابت، دعا همان اجابت همان. حضرت ایوب چند سال مریض بود؟ طبق یک نقلی 14 سال. 14 سال مریض بود و دعا نکرد. اونایی که اهل مسیرن میفهمن کجاها دعا کنن. موقعش که شد گفتش رب انی مسل، به نظرم بگه باش رب، قال رب انی مسل یا شیطان به نصب و عذاب، خدای شیطان خیلی من رو به رنج و عذاب انداخت. بعد قرآن اینجا نمیفهم نمیدونم فاستجبنا له یا فقلنا حتی له، تا میگه به نصب و عذاب اینه ارکز برجده که هذا مغتسل بارد و شفا. گفتش خدای شیطان من رو به رنج انداخته، نمیگه قاله، خدا بهش گفت، اصلا قاله رو برداشته، پا تو به زمین بزن، دوتا چشمی میاد بالا، شستشو بده، پاک بشی از مریضی. اون وقت اون اجابتم به اصلا هیچ فاصله بین دعا و اجابتیست، به هیچ عنوان هیچ فاصله. حالا این بعد در وقتی لازمی راجع به دعا خواستیم صحبت کنیم، اون وقت بگیم که این دعاهای ما کی دعا خواهد بود و چیکار کنیم که دعا کنیم، مثلا راه رسم دعا کردن رو یاد بگیریم، کجا جای دعاست، کجا جای تسلیمه، کجا جای تفویضه، این همه حرف داره. خب این که خداوند حتی فا نیامده، فرکز ارکز یعنی بزن، پاتو بزن، یعنی خداوند بین درخواست او و اجابتش هیچ خللی، هیچ فاصله، سر مو فاصله نشد، حتی به اندازه تخلل یک قلنا، فاصله شدن یک فستجبنا، هیچ. حتی در یک جای دیگه داره که فستجبنا له داره تو قرآن، اون یک بحثی داره، چون این بحث حضرت ایوب دو سه جا در قرآن مطرح شد. اینجا جنبه سریع الاجابه بودنش رو خداوند میخواد با این نوع بیان القا بفهم. پس دعا که خداوند یادمون میده که بگین لا تو آخذنا ان نسینا، اجابتم باهش منظمه. پس این نسیان، نسیان سهوی مثل نسیان های روزمره نیست که لا تکونو کالذین نسوا الله، این نسیان عمدیه، یعنی ترک عمدیه یاد خدا. حتی این سطح اولشه، یکم بریم جلوتر ببینیم که درجاتش مال نسیان سهوی هم هست، که اون نسیان سهوی یک مرتبه دیگه از معنای آیه رو بیان میکنه. حالا اگه لازم شد اونم عرض میکنه. خب خیلی شاهد روشنش این که ببینیم در شبان روز چقدر فارغ از خدا هستیم، یعنی تو کارهامون حواسمون منقطع در خداوند نیست، قلبمون منقطع نیست. برای آدم مصیبت زده باید از اون ور بپرسن چقدر به فکر خدا هستی، حالا شبانه روز هم ولش کن، چقدر تو نمازات توجه به خدا داری. این آدم یعنی تمام زندگیش رو داره در شرک میگذرونه، اندک لحظاتی با خداست، بقیهش بی خدا. خب وقت اونم گذشت. حالا این نسیان پس چی شد؟ یک شاهدش پس این که ببینیم چقدر شامل این آیه هستیم. بس چی بود؟ تو محاسبه. میگه اگه میخوای درست محاسبه کنی باید توجه به خدا منقطع نشود، نسیان نداشته باشه آدم. نتیجه این نسیان خدا میشه نسیان نفس. باز از کجا بفهم آدم؟ خیلی راحت. اگه از آدم از خودش بپرسه که چه حالتی داری، کجایی، چه میطلبی، هی باید فکر کنه من کجا مدام در عالم واقع ها در کجای نظام هستی. باید فکر کنه این امور محسوس که روشنه. من اینقدر سالمه اینا رو دوست دارم، این چیزا رو دوست دارم، امور ظاهری رو بذار کنار، نه جسمت چه میطلبت رو بذار کنار، تو دنیا میخوایی به کجا برسی رو بذار کنار، خودت کجایی، خودت چه میطلبی. اگه هی باید فکر کن آخرش هم به پاسخ برسه یا نرسه، این نشانه روشنی این که خودش رو گم کرده دیگه. خیلی خوب، این بحث بماند تا توضیح آیه تا جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.